بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. در ادامه مباحث مربوط به ایمان به روز آخرت، پنجمین رکن از ارکان مهم ایمان، میپردازیم به اینکه قیامت به دو دسته تقسیم میشه. قیامت صغرا داریم و قیامت کبرا. قیامت صغرا یا همون قیامت کوچک انسان در حقیقت با مرگ آغاز میشه. یعنی هر انسانی که بمیرد قیامت او برپا شده. آنچنان که در صحیح امام بخاری و مسلم از ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها روایت است که کان رجال من الاعراب یأتون النبی صلی الله علیه و سلم فیسألونه عن الساعه. مردانی از اعراب بادیه نشین، کسانی که در اطراف مدینه زندگی می کردن، می آمدن نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم و از ایشان در مورد قیامت سوال می کردن که چه وقتی برپا می شود. پیامبر صلی الله علیه و سلم نگاه به کوچکترین آنها می کرد. فکان ینظر الى اصغرهم فیقول ایعش هذا، اگر این زنده بماند لا یدرکه الهرم حتی تقوم علیکم ساعتکم، اگر زنده بماند به سن پیری نمی رسد مگر اینکه قیامت شما برپا شود. منظور از این حدیث آنچنان که حافظ ابن کثیر دمشقی می فرماید، یعنی اینکه این قرن به پایان نمی رسد. کوچکترین فرد در زمان خودمون در نظر بگیریم، یک بچه که مثلا امروز به دنیا آمده باشه، محال غیر ممکنه که بیش از 100 سال عمر بکنه و یک قرن رو پشت سر بذاره. پس منظور پیامبر صلی الله علیه و سلم از این که لا یدرکه الحرم، الحرم یعنی پیری، یعنی این انسان کم سن و سال به سن پیری نمی رسد مگر اینکه قیامت شما برپا گشت، یعنی شما بزرگتران همه فوت کردید و با مرگتان قیامتتون برپا شده و وارد عالم آخرت گشته اید. چون هر کسی که بمیرد وارد حکم آخرت شده، دیگه اهل دنیا نیست، از این دنیا خارج شده. و به همین دلیل آمده که من مات فقط قامت قیامت، هر کسی که مرد قیامت او برپا شده. قبر منزلگاهی که انسان بعد از وفات در آن قرار میگیرد، آنچنان که در احادیث آمده، یا باقی از باغهای بهشت است و یا هم حفره ای از حفره های جهنم و فرعیست یا شعبه ایست از آخرت. اما در مورد قیامت صغرا ابتدا ما این موضوع رو به صورت کامل بهش میپردازیم، بعد دیگه وارد قیامت کبرا میشیم که همه با همدیگر از قبر بلند میشن. در مورد قیامت صغرا به معاد اول نیز نامگذاری شده و به این مرحله برزخ هم میگویند. کلمه برزخ یعنی چیزی که وسط دو چیز دیگر باشد. در سوره فرقان هم آمده و جعل بینهما برزخا و حجرا محجورا، یعنی بین دو آب دریا یک برزخی قرار میده، یک حد فاصل قرار میده. الله متعال برای بنی آدم دو تا معاد و دو تا بعث قرار داده که در این دو معاد و بعث آن کسانی که کار بد انجام داده اند به سزای کارهای بد خودشون میرسن و آن کسانی که کارهای خوب انجام داده اند هم پاداش کارهای خوب خود را دریافت میکنن. اما بعث اولی جدا شدن روح از بدن است و اینکه وارد قبر می شود و قبر هم دار اولی از دو تا دار جزاست. سخن از برزخ به میان آمد. همونطور که گفتم برزخ در زبان عرب به یک چیزی که بین دو چیز دیگر قرار می گیرد و مانع از این می شود که این دو چیز با هم دیگر مخلوط شوند بهش میگن برزخ. و جعل بینهما برزخا، یعنی حاجزن. و البرزخ در شریعت آن داری است، حالا منظور از کلمه دار در اینجا میگیم دار دنیا و دار آخرت، ولی این دار وسطه، آن داری است که بعد از مرگ می آید و تا مبعوث شدن همه خلایق هم ادامه پیدا می کند. الله متعال در قرآن می فرماید و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون، تا روزی که برانگیخته می شوند، که این آیه در آیه 100 سوره مؤمنونه، برزخی را پشت سر خواهند گذاشت، یعنی روبروی آنها برزخی است تا روز مبعث آنها ادامه پیدا می کند. مجاهد بن جابر که یکی از بزرگان تابعین است می فرماید که منظور از این برزخ فاصله زمانی بین مرگ تا مبعوث شدن در روز قیامت است. یک مسئله که در برزخ قابل بررسی است مسئله عذاب قبر یا نعمت قبره، که در همین مرحله برزخی برای انسان رخ میده در قبرش. و اگر از اهل بهشت باشد، شخص مؤمن باشد و در آخرت از اهل بهشت باشد، در این مدتی که در قبر قرار دارد روزنه از روزنه های بهشت برای او گشوده می شود و از نعمت های بهشتی به او می رسد. و برعکسش هم همچنین، اگر شخص نعوذ بالله از اهل جهنم باشد، در قبرش روزنه از روزنه های جهنم برای او باز می شود تا از گرما و بدی های جهنم به او برسد، تا اینکه چقدر طول بکشه که دوباره همه مردم از قبرهاشون بیرون بیان و حساب کتاب بشه. خب چون عالم برزخ یا عالم قیامت صغرا ربط مستقیم به مرگ دارد، خوبه که مسئله زندگی و مرگ را نیز مورد بررسی قرار بدیم. الحیات و الموت، مرگ و زندگی دو چیز متناقض با همدیگر هستند، مانند تناقض نور و تاریکی یا سرما و گرما. در مورد زندگی کتاب‌های لغت وقتی که میخوان کلمه حیات را تفسیر بکنن میگن که ضد مرگ، و وقتی که میخوان کلمه زنده را تعریف بکنن میگن که هر چیزی که ضد مرگ باشه. و جمع کلمه حی هم طلا صفت همون موجودی است که از این صفت برخوردار است، بهش میگن احیا. و در تعریف مرگ هم میگن که ضد زندگی است. اصل کلمه موت در زبان عربی معنی سکونه، و هر چیزی که ساکن باشه مرده است. مثلا میگن که ماتت النار، ماتت النار یعنی آتش مرد. حالا اینجا دیگه ترجمهش در زبان عربی میگن آتش مرد، ولی ما میگیم چی؟ میگیم خاموش شد. و همچنین میگن که گرما و سرما مرد، مات الحر و البرد، یعنی وقتی که شکسته شد، ما میگیم شکسته شد، اونا میگن مرد. اگر طوفانی باشه مثلا میگن ماتت ریح، یعنی اینکه آروم شد، ساکن شد. و اگر کلمه سکون یا معنی ساکن بودن اصل مرگ باشد، ضدش میشه چی؟ حرکت. حرکت میشه حیات، میشه زندگی. حالا چه از درخت باشه، میگیم درخت زنده، چون حرکتی داره برای خودش، هرچند ناقصه در مقایسه با انسان، بسیار ناقصه. یا مثلا آن جنینی که در شکم مادر قرار دارد با حرکاتی که انجام میدهد، میگیم جنین زنده است، حرکت داره. و اما از لحاظ مفهومی مرد میشه قطع رابطه بین روح و بدن. هر وقت بین روح و بدن قطع رابطه ایجاد بگیره، مرگ حاصل میشه و زن دیگر جدا بشن و حال و احوال دگرگون بشه و از یک دنیا به دنیای دیگری منتقل بشه. بر اساس همین اعتبار خوابیدن هم یک نوع مرگه، چون وقت انسان میخوابه روحش از بدن خارج میشه و میره در عالم ارواح پرواز میکنه، حرکت میکنه. و به همین دلیله که ما در خواب میبینیم که حالا لحظه خواب دیدن هم دقیقا لحظه است که روح بدن برمیگرده و شاید چند لحظه بسیار کوتاه هم بیشتر نباشه، یک ثانیه، دو ثانیه، چون دقیقا همون لحظه است که اتصال حاصل میشه بین روح و بدن. هنوز روح نگاهش به عالم هر ارواحه و داره به بدن برمیگرده و این لحظه آخری شما سری چیزا میبینی، اون بازتاب چیزایی که روح در عالم ارواح داره مشاهده میکنه. و به همین دلیل از خواب به عنوان وفات صغرا یا وفات کوچک یا مرگ کوچک هم یاد میشه. در قرآن اومده که در سوره انعام و هو الذی یتوفاکم باللیل، الله عز و جل آن ذاتی است که شما را در شب مورد وفات قرار میدهد، یعنی با خوابیدنتان. و آمده که وقتی از خواب بیدار میشیم میگیم الحمد لله الذی احیانا بعدما اماتنا، ما را زنده گردانید بعد از اینکه ما را میراند. و در دعای خواب میگیم بسمک اللهم اموت و احیا، میمیرم و زنده میشم. و در هنگام خوابیدن ارواح بندگان قبض میشود، قبض روح صورت میگیره، روح از بدن خارج میشه. در قرآن در سوره زمر آمده که الله یتوفى الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها، الله عز و جل انفس که در اینجا دقیقا به معنی روح است، روح بندگان را پس میگیرد، یتوفا در دو حالت، حین موتها در حال مرگش وقتی که وفات میکنه روح رو پس میگیره، والتي لم تمت في منامها و آن نفسی که نمرده، یعنی هنوز فرصت داره، هنوز اجلش به پایان نرسیده، این نفس در حال خوابیدن وقتی که میخوابه قبض رو میشه. سپس فرمود فیمسک التی قضا علیها الموت، فیمسک التی قضا علیها الموت، یعنی آن نفسی که الله متعال بر او حکم کرده که بمیره او را نگه میدارد و یرسل الاخرى الی اجل مسمى و دیگری را نگه میدارد. فرمود فیمسک التی قضا علیها الموت، آن نفسی که برش حکم کرده که بمیرد روحش رو نگه می‌داره، یعنی برنمی‌گردونه به بدن، و یرسل الاخرى الى اجل مسمى، و آن نفس دیگری، یعنی آن نفسی که بر آن هنوز حکم مرگ نکرده اونو برمی‌گردونه، یرسل، یعنی رهاش می‌کنه، ولش می‌کنه، تا اینکه آن اجل مشخص و معین این نفس هم به پایان برسه. خب در این آیه به وضوح آمده که هر دو نفس، یعنی هم آن نفسی که روحش برگردانده نمیشه و هم آن نفسی که روحش برگردانده میشه، هر دوتا دچار وفات میشن. و هر این دو وفات در این آیه ذکر شده، یکی مال مرگ، یکی دیگر مال خوابه. با این توجه میپردازیم به این که مرگ، چون سخن از مرگ است، مرگ یک چیز حتمی و لازمی است. هر چیزی، هر موجود زنده ای غیر از ذات الهی، هر که باشد و هر چه باشد میمیرد، محکوم به مرگ است. هر چه باشد، چه از عالم جن، چه از عالم انس، چه از عالم ملائکه و اگر هم عالم دیگری وجود داشته باشد، والله اعلم. الله عز و جل میفرماید در پایان سوره قصص: کل شیء هالک الا وجهه. هر چیزی یا همه چیز محکوم به هلاک است، به نابودی است، مگر وجه باری تعالی. له الحکم و الیه ترجعون. حاکمیت از آن الله متعال و بازگشت همه شما هم به سوی اوست. و در سوره الرحمن آمده که کل من علیها فان. هر آنچه که بر روی زمین هست، حالا علیها در اینجا ضمیری است که اسم آن، اسم مشار علیه آن ذکر نشده. اگر علیها رو مثلا میگیم ضمیر داره به زمین برمیگرده یا به دنیا برمیگرده، همه اینها فانی هستند. فان از فناست. و یبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام. و این وجه پروردگار توست که آن پروردگاری که دارای جلال و اکرام هست باقی میماند. و در سوره آل عمران آمده که کل نفس ذائقه الموت. هر نفسی مزه مرگ را خواهد چشید. و انما توفون اجورکم یوم القیامه. و اجور کارهای شما، اون کارهایی که انجام دادید، در روز قیامت به شما کامل داده میشه. و من زحزحه عن النار و ادخل الجنه فقد فاز. حالا هر کسی با توجه به عملش، اگر از آتش جهنم دور شود و وارد بهش شود، این شخص قطعا به سعادت رسیده. و مل حیات الدنیا الا متاع الغرور. و زندگی دنیا جز یک کالای دروغین چیز دیگری نیست. و اگر قرار بود کسی از مرگ نجات پیدا بکند غیر از ذات الهی و نمیرد، بهترین مخلوق پروردگار نمیمرد، رسول الله صلی الله علیه و سلم. در قرآن آمده که در سوره زمر: انک میت و انهم میتون. ای پیامبر، تو میت هستی، میت در جان خواهی مرد. و انهم میتون، و آنها هم خواهند مرد، یعنی دشمنان کفار قریش. و فرمود که: و ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد. ای پیامبر، ما برای هیچ بشری قبل از تو جاودانگی قرار نداده. اما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. الخلد یعنی جاودانگی. افا ان مت. ای پیامبر، اگر تو مردی، فهم الخالدون، آیا کفار قریش جاوید باقی میمانند و نخواهند مرد؟ که البته این آیات در جواب پیشنهاد کفار قریش آمد، آنچنان که در سوره طور هم به آن اشاره شده. گفتن: نتربص به ریب المنون. گفت ولش میکنیم یک چند روزی، آخرش خواهد مرد، راحت میشیم از دستش. انگار مثلا خودشون نخواهند مرد. اگر محمد با گذر زمان خواهد مرد، ابو جهل هم با گذر زمان خواهد مرد. و مرگ همانطور که گفتیم چه بر انس و چه بر جن و چه بر ملائکه وارد خواهد شد. از عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما از پیامبر صلی الله علیه وسلم روایت است که فرمودن: اعوذ بعزتک الذی لا اله الا انت الذی لا یموت والانس والجن یموتون. پناه میبرم به عزتت پروردگارم، ای آن ذاتی که هیچ معبود بر حقی جستو نیست، ذاتی که نمیمیرد، الذی لا یموت والانس والجن یموتون، و انس و جن خواهند مرد. و در سوره فرقان هم آمده که: و توکل علی الحی الذی لا یموت. پیامبر، توکل کن بر آن ذات زنده ای، الحی، که از نامهای الله متعال، که نمی میرد، الذی لا یموت. و در حقیقت توکل هم باید بر ذات الهی باشد، چون ذاتی که می میرد قابل توکل نیست. توکل بر ذاتی که میمیرد مانند دیواری است که بر ستون پوسیده‌ای بنا شود. ستون زنده نیست، ستونش محکم نیست، دیوار را نگه نمی‌دارد. خود ستون قابل فروپاشی است، به درد نمی‌خوره. پس باید توکل بر ذاتی باشه که محکم است، نمی‌میرد، دائمی است. و یک مسئله‌ای که در همین راستا ربط داره به مرگ، مسئله عجله. میگه فلانی عجلش اومد. هر نفسی یک عجلی براش مشخص شده. اصل کلمه عجل یعنی مدت. مدت زمانی برای هر نفسی تعیین شده که البته هیچ کس جز ذات الهی نمیداند. مگر آن ملکی که بر رحم می نویسد. وقتی که سوال میکنه یا رب اذکر او انثى شقی ام سعید، مر رزق مل اجل، رزق روزیش چیه و اجلش چقدره، چند سال بنویسن. و هیچ احدی هم نمیتواند به هیچ عنوان حتی به اندازه یک ثانیه یا کمتر حتی از آن اجلی که براش تعیین شده عبور بکنه و بیشتر زندگی بکنه. مانند رزق روزی، انسان تا آخرین ذره‌ای که از این دنیا رزق روزی دارد میخورد و هیچ کس هم نمیتونه رزق روزی دیگری رو بخوره یا مانع رزق روزی دیگری بشه. و حتی اگر آخرین رزق روزی شما یک دانه از برنج در این دنیا باشد، میخوری و میمیری. و الله عز و جل وقتی که قلم را آفرید بهش گفت بنویس. گفت یا رب ما اکتب، چه بنویسم؟ گفت اکتب ما هو کائن الى یوم القیامه. گفت هر آنچه، هر اتفاقی که تا روز قیامت قرار رخ بده، همه اینها را در لوح محفوظ بنویس. و قلم هم در همان لحظه به جریان در آمد و تمام اتفاقاتی که قرار تا روز قیامت رخ بده از ریز و درشت، ریز به اندازه افتادن یک برگ درخت یا کمتر، حتی اون چیزایی که ما نمیبینیم با میکروسکوپ دیده میشه، و درشت به اندازه به حجم عرش الهی. دیگه از عرش الهی ما بزرگتر مخلوق نداریم، چه برسد به آسمان ها و کهکشان ها. همه اینها را بنویس، من جمله مرگ و زندگی، کسی که به دنیا میاد و کسی که از دنیا میره. و همونطور که گفتم ملائکه کرام نیز این آجال یعنی این مدت زمانها را نوشتند و به هیچ عنوان هیچ احدی یک ذره هم تقدیم و تأخیر در اجلش صورت نمیگیرد. هر انسانی که بمیرد، یا یعنی بمیرد به مرگ طبیعی بر روی به سر مرگ، یا کشته شود، یا غرق شود، یا مثلا در حوادث هوایی، هواپیما یا رانندگی ماشین، یا اینکه بسوزد، یا اینکه به هر شکلی به هر نحوی جانش از دست بده، حتی خودکشی بکنه، حتی آن انسانی که خودکشی میکنه از لحاظ سببی اگر نکنه زندگی میکنه، هنوز همه چیز سالمه، بدن سالمه، جوانه، ولی چون داره خودش با دست خودش خودکشی میکنه، اجلی بیش از این نداشته این انسان. اسباب متفاوت، بله. در یک بیت عربی آمده که من لم یمد به سیف مات به غیره، هر کس که با شمشیر کشته نشود، چون شمشیر بارزترین و معروفترین سبب مرگ، با شمشیر، شمشیر درست میکنن برای کشتن، برای چیز دیگری نیست. شمشیر ساخته میشه فقط برای آدم کشتن. هر کسی که با شمشیر کشته نشود با چیز دیگری میمیره. خلاصه این مرگ صورت میگیره. فالموت واحدون، میگه مرگ همونه، فرق نمیکنه، ولی اسباب متفاوته. ان اختلافت اسباب. پس اونی که خودکشی میکنه هم اجلش به پایان رسیده. یک شخصی میگفت، الان در این زمینه البته داستان‌ها راستین، البته نه داستان‌های دروغی، خیلی زیاده. یکی از دوستان ما در مدت خدمتش در پلیس راهور خدمت میکرد، میگفت که با فرماندم میرفتم، از گراش بیرون اومدم به سمت عوض، دیدم یک لنک روزن با سرعت عجیبی پشت سر ما میاد. میگفت ما ماشین امنیتی بودیم 180 تا 200 میرفتیم، اونم میومد چسبیده بود به پشت سر ما، تا اینکه به شهر عوض که رسیدیم اونو نگه داشتیم، مدارکشو برداشتیم و میخواستیم ماشینش بندازیم تو پارکینگ. میگه که فرماندم شیفته خوش اخلاقی راننده شد، راننده الخنج بود، خلاصه از دو خوش اخلاقی که شد پروندهش مدارکش بهش پس داد و گفت برید از این کارا نکن. یک روز بعد همین شخصی که منوان سرباز خدمت میکرد گفت ابلاغ تصادف برامون اومده نزدیکی عوض، رفتیم دیدیم همون شخص با همون ماشین تصادف کرده مرده، یعنی ماشینی که قرار رو بده پارکینگ نرفت به علت خوش اخلاقی راننده شد سبب مرگ راننده. و در این زمینه شگفتی های بسیار عجیب وجود داره، یعنی انسان وقتی که مرگش فرا میرسه با دست و پای خودش میره طرف مرگش بدون که بفهمه، بدون که حالیش باشه. و این در قرآن هم آمده، در سوره آل عمران وقتی که در جنگ احد منافقین بعد از جنگ گفتن که این کسانی که کشته شدن لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، اینا اگر از خونه هاشون بیرون نمی رفتن پیش ما میموندن نمی مردن و نه کشته می شدن. یا قبل از اون گفتن که لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا هاهنا، اگر ما صاحب اختیار خودمون بودیم مأمور نبودیم، پیامبر به ما دستور نمی داد که بعد باید بیرون، اگر صاحب اختیار خودمون بودیم مثل حالت سربازی، سربازه فرمانده داره باید یک کاری رو انجام بده، اگر صاحب اختیار خودمون بودیم از مدینه بیرون نمی اومدیم به طرف احد و کشته نمی شدیم. ما قتلنا ها هنا، پاسخ آمد که قل لو کنتم فی بیوتکم، اگر شما ها در دل خانه هایتان باشید لبرز الذین کتب علیهم القتل الی مضاجعهم، آن کسانی که قتل بر آنها نوشته شده و واجب گشته با دست و پای خودشون میان در همان جایی که قرار کشته بشه. و چه بسا انسانی از مرگ ظاهری فرار میکنه، یعنی یک مسئله رو در ظاهر مرگ میپندارد و ازش فرار میکنه ولی مرگش در آن جایی که داره اونجا فرار میکنه. اینم باز میگفتن، میگفتن یک شخصی در زمان درگیری هایی که در سوریه رخ داد از سوریه فرار کرد، به اصطلاح میخوام از مرگ فرار بکنه، رفت به کشور لیبی. کشور لیبی هم البته خوب در آن زمان در حال اختشاشات خودش شروع شده بود. میگفت نمیدونم یک تیری از کجا آمد، به محض اینکه این شخص به لیبی رسید آمد وسط سرش و همونجا کشته شد. این همه زحمت، این همه راه، این همه فرار، فرار از مرگ از داخل سوریه، خودش رو به لیبی رسونده تا همونجا کشته بشه، یعنی با دست و پای خودش داره میره آن جایی که فکر میکنه راه نجاتشه. و این مسئله هیچ احدی نمیتونه شناسایی بکنه، هیچ کس نمیتونه بفهمه که مرگش کجاست. خالد بن الولید یکی از سرداران نظامی و فرماندهان برتر، هم در زمان کفرش در لشکر کفر بود و هم در زمان اسلامش در لشکر اسلام بود، خدا میدونه چند تا جنگ شرکت کرده بوده، این همه جنگ، این همه ضربه بر بدن اون وارد شد ولی آخرش بر روی بستر مرگ وفات کرد، در جنگ کشته نشد. لحظه مرگش میگفت که لا نامت اعین الجبنا، چشم انسانهای ترسو آرامش خواب را به خود نبیند. میگه ببینید من نگاه بکنید چند تا جنگ شرکت کردم، آخر جانم روی بستر مرگ میمیرم، اگر قرار شد، اگر قرار بود انسانی به علت ترس از میدان جنگ فرار بکنه و اینکه فکر بکنه که میتونه چند مدتی بیشتر زنده بمونه داره اشتباه میکنه، چه بسا انسانی از معرکه جنگ فرار بکنه بره جلوتر تصادف میکنه میمیره. پس به هیچ عنوان ما نمیتونیم با تأکید بگیم که این سبب مرگ حتمی است. بله بعضی اسباب واضح و آشکاره، شخصی تفنگ بگیره جلو خودش تیراندازی بکنه، خب این سبب یه سبب کشنده است، در حد قاطع بودن میکشد. یا مثلا شمشیر بر گردن کسی زده بشه، خب میمیره، طبیعی است. یا شخصی مثلا خودش رو بنوزه جلو ماشینی که با سرعت داره میاد، غالبا میمیره. ولی باز هم اسباب بسیار زیادی وجود داره که انسان فکر نمیکنه کشنده است، ولی با آن کشته میشه یا میمیره. و در همین راستا در قرآن آمده که وما کان لنفس ان تؤمن وما کان لنفس ان تموت الا باذن الله کتابا مؤجلا، شایسته هیچ نفسی نیست که بمیرد مگر به اذن الله متعال. یعنی هر وقت الله عز و جل دستور داد که فلان نفس مدتش به پایان رسیده، قبض رو میشه. اگر اجازه نداده باشه، هر چقدر اسباب جمع بشن تا این شخص قبض رو بشه، نمیشه. برعکسش هم هست البته. اون شخصی که حکم مرگ صادر شده، اگر 100 تا دکتر هم بالا سرش جمع بشن، خواهد مرد. کتابا مؤجلا، یعنی این مسئله یک کتابی است نوشته شده، حکمی است که الله عزوجل آن را نوشته و مؤجل هم هست، یعنی مدت داره، مدت که فرا برسه تمامه. و در قرآن باز آمده در سوره نساء، اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده، هر جا که باشید مرگ سراغ شما میاد، حتی اگر در برج های سر به فلک کشیده باشید. بعضا فکر میکنه اگر مثلا برن جای بالا دیگه اونجا قبض رو نمیشه، ببینن جای خودشون رو قائم بکنن، مخفی بکنن تو دل دریا، تو دل زمین، مرگ میاد. و در قرآن آمده که ولکل امت اجل، هر امتی یک اجلی داره. و اذا جاء اجلهم، وقتی که اجلش فرا برسه، لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون. کلمه ساعت در اینجا یک لحظه زمانی کوتاه، در اندازه یک لحظه زمانی کوتاه هم تقدیم و تأخیر در آمدن این اجل صورت نمیگیره. و آمده که قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم، بگو آن مرگی که شما دارید ازش فرار میکنید که به سراغ شما نیاد، مرگ با شما ملاقات و دیدار خواهد کرد و شما را خواهد دید، میاد هر چقدر میخوای فرار. و آمده که نحن قدرنا بینکم الموت و ما نحن بمسبوقین، این ما هستیم که مرگ را در بین شما مقدر ساخته، خواهید مرد و هیچ کس نمیتونه فرار بکنه از این مسئله. و در صحیح امام مسلم از عبدالله بن مسعود رضی الله عنه روایت است که قالت ام حبیبه زوج النبی صلی الله علیه وسلم و رضی الله عنها، ام حبیبه رمل بنت ابی سفیان، دختر ابو سفیان، می فرماید که اللهم امتعنی به زوجی رسول الله و به ابی سفیان و به اخی معاویه، آرلاها مرا برام، یعنی همسرم و پدرم و برادرم را برام نگه دار. امتعنی یعنی هم رسول الله، هم پدرش ابو سفیان، هم برادرش معاویه. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود لقد سألت الله لآجال مضروبه و ایام معدوده و ارزاق مقسومه، چیز را از الله عز و جل درخواست کردی که اجلش زده شده، مشخص شده و ایامش هم شمرده شده، ایام معدوده و ارزاق مقسومه و رزق روزی که تقسیم شده. لن یعجل شیء قبل اجله، هیچ چیزی قبل از فرا رسیدنش زودتر نمیرسه. ولن يؤخر الله شيئا بعد اجله، والله عز وجل هیچ چیزی هم بعد از فرا رسیدن وقتش به تاخیر نمیندازه. ولو كنت سألت الله ان يعيذك من عذاب النار وعذاب في القبر كان خيرا وافضل، و اگر درخواست کرده بود از الله متعال که تو را از عذاب آتش جهنم پناه بده به خودش، یا از عذاب قبر، برات بهتر و برتر بود تا اینکه درخواست چیزهایی داشته باشی که تمام شده است و موضوعش مشخص شده. و یک مطلب دیگری که اینجا باقی میمونه اینه که همونطور که گفتم، لحظه فرا رسیدن مرگ برای ما مجهوله. هیچ بنده ای از بندگان آن لحظه‌ای که مرگ فرا میرسه نمیدونه. علم این مسئله فقط در نزد الله متعال است. فرموده و عنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو. چون این مسئله که از مسائل غیب هست جز الله عز و جل کسی نمیدونه. ان الله عنده علم الساعه، علم برپا شدن قیامت در نزد الله متعال. و ينزل الغیب، و اینکه باران چگونه و کجا و چه وقت و به چه اندازه فرو ببارد در نزد الله متعال هیچ کس نمیدونه. حتی هواشناسی الان مثلا تشخیص میدن که در فلان جا فلان ساعت با ظن غالب بارش میباره، خب چقدر میباره نمیدونه. و یعلم ما فی الارحام، و الله عزوجل که میدونه در ارحام مادران چی وجود داره، حالا چه از پسر و دختر بودنش که الان بده با سونوگرافی تشخیص داده میشه، چه از اینکه این موجود به دنیا میاد نمیاد، اینا که با سونوگرافی مشخص نمیشه. یا اینکه در آینده چه کاره میشه، انسان خوبی خواهد بود، انسان بدی خواهد بود، مؤمن خواهد بود، کافر خواهد بود، رزق و روزیش چقدره، اینا هیچ کس نمیدونه. و ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، و هیچ نفسی نمیدونه که فردا چی کسب میکنه، رزق و روزیش چیه فردا، هیچ کی نمیدونه. حتی هر دزدها هر علمی که بیاری آخرش یه سری چیزا مثلا ممکنه یه دفعه بهت بدن، مثلا داری میری یه دفعه چیزی بهت میدن، یک عنوان پذیرایی من نمیدونی، اینا تو حساب هیچ کس گنجانده نمیشه. و ما تدری نفسم به ای ارض تموت، و هیچ نفسی هم نمیدونه که در کدام قسمت از زمین خواهد مرد، هیچ کی نمیدونه. ان الله علیم خبیر. این مسائل مربوط به مرگ بود و امام بخاری هم در صحیحش از عبدالله بن عمر رضی الله عنهما روایت کرده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند مفاتح الغیب خمس لا یعلمهن الا الله. مفاتح غیب، مفتاح‌ها، کلیدهای غیب پنج چیزه که جز الله عزوجل هیچ کس نمیدونه. سپس این آیه را تلاوت کرد، آیه آخر سوره لقمان، و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده که اذا اراد الله قبض روح عبد به ارض جعل له فيها حاجتا. وقتی که الله عزوجل بخواهد روح بنده را در زمینی بگیرد، در نقطه از زمین بگیرد، برای آن انسان در آن نقطه از زمین یک حاجتی قرار میده که بره به دنبال اون حاجت و در همونجا قبض روح بشه و دست پای خودش میره سراغ مرگش. به این اندازه بخند نمی کنیم تا اینکه انشاءالله در جلسه بعد به بقیه مسائل بپردازیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.